این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
با احترام دارم محضر کلیه عزیزانی که قدم رنج فرمودند در این جلسه محفل ما رو گرم کردند و خیر مقدم و خوش آمد عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور جناب دکتر اعوانی استاد عزیز و دیگر اساتیدی که تشریف آوردند. ما در واقع 38مین نشست از مجموعه نشست‌های پژوهشی علمی نقد و بررسی کتاب میراث مکتوب رو آغاز می‌کنیم به بهانه در واقع هفته پژوهش. ما دو سه تا برنامه در نظر داشتیم. اولا قرار بود که 5 دی‌ماه جلسه‌ای داشته باشیم اخلاق حرفه‌ای در پژوهش که به خاطر سفری که برای آقای دکتر قراملکی پیش آمد این جلسه موکول شد به وقت دیگر و خب این جلسه هم که سعی کردیم در این هفته برگزار بشه، هفته آینده هم یک کارگاه آموزشی داریم در مرکز تحقیقات فارسی ایران در هند که یک دوره فشرده‌ای اولین در واقع کارگاه پژوهشی و آموزشی میراث مکتوب هست که با همکاری رایزنی فرهنگی برگزار میکنیم در هند. انشالله قرار هست هماهنگی شده که اساتید دانشگاه‌های هند برای این دوره شرکت بکنن تا در آتیه بتوانیم این دوره ها رو در این مرکز و در جاهای دیگه ادامه بدیم. درباره این کتاب شریف شرح نظم الدر، تقریبا این کتاب قدیمی ترین کتابی است که در میراث مکتوب در واقع میشه گفت مطرح شده و تا کنون مراحل چاپش طول کشیده. حالا نمیدونم از افتخارات یا از به هر حال مسائل خیلی داشته، بنابراین باید جشن گرفت برای چاپ این کتاب و امروز هم به نوعی رونمایی از این کتاب انجام میشه. داستان طول درازی و سرنوشت عجیبی داشت. اولین باری که این سال 75-76 بود حروف چینی در برنامه اپل مکنتاش شد، اون کاملا برنامه قابل اجرا نبود با این برنامه زرنگار و مجددن حروف چینی شد و در خلال ویراستاری ها و مسائلی که پیش آمد، اختلاف سلیقه ها و نظراتی که بین مرکز و مصحح محترم بود و مشکلات دیگه ای که این مرکز داشت، خلاصه الحمدلله این کتاب چاپ شد. امیدواریم که اونچه که مطلوب نظر ما و مصحح محترم بوده انجام شده. از جناب سرکار خانم دکتر جودی ما البته کتاب دیگری رو از همین سالونه ترکیه هستش به نام عقل و عشق چاپ کردیم و فکر میکنم که برنده جایزه دانشجویی یک موردی هم شد. هیچ هنوز در حتی کامیون نسخ هم نداشت. خب پس اینم باز از بدشانسی های شما بوده. به هر حال انصافا در این دو کار خیلی زحمت کشیدنشون و اون تیراژش تموم شده و انشالله تو برنامه تجزیه چاپ هست که امسال تجزیه چاپ کنیم. ولی ما تائیه در واقع جامی بر ابن فارض رو هم توی مدت پیدا کردیم و آقای دکتر خورشا که در مصر بودن تحقیقاتی اونجا انجام میدادن برمیخورن به این تائیه جامی بر تائیه ابن فارض که شاهکارهای هنریه. در واقع جامی شد یکی از کارهای ممتازش بوده که شناخته نشده بود و برای اولین بار میراث مکتوب به حال مطرح کرد و این کار چاپ شد که این هم متاسفانه چاپش تموم شده. امسال ما تو برنامه تجدید چاپامون خیلی کار داریم، یعنی از این 130-140 عنوان شد 70-80 عنوانش تموم شده مدتیه و بلکه انشالله اعتبالاتش تامین بشه امسال بتونیم تجدید چاپ کنیم. باز با خود آقای دکتر خورشا فکر میکنم قرارداد منتهی المدارک رو داریم که در واقع ترجمه عربی همین مشارق الدراری فرقانی هست که بر تائیه شرحی است نوشته، دوستان میدونن یک نسخه‌ای که این البته چاپش در مصر بوده، ولی یک نسخه‌ای هم در مصر ایشون پیدا کرده بودن که ظاهراً در جای دیگه نیست. به اعتبار این مسئله این رو دارن تصحیح میکنن، البته در ریاض ساکن شدند و قرار هست که گزارشی بدن که در چه مقطعی هست کارشون. در صورت از مجموعه کارهای مربوط به این مسئله، این کارهایی است که من عرض کردم. برای این جلسه تقاضا کردیم، خواهش کردیم از استاد گرامی جناب دکتر اوانی افتخار بدن در این جلسه از محضرشون استفاده کنیم، همینطور از جناب دکتر حکمت محبت فرمودن، قبول زحمت کردن برای این جلسه. جلسه قبل هم در ماه مبارک در خدمتشون بودیم، دوستان استفاده کردن، همینطور دوست عزیزمون جناب دکتر داکانی در خدمتشون هستیم که زحمت مدیر جلسه رو به عهده میگیرن. و روال کارم این است که معمولا اساتید اول صحبت میکنن، نکته ای، نقدی، مسئله ای دارن میفرمایند، بعد مصحح آخر کار ضمن گزارش کار خودش نکاتی که به نظرش میرسه بیان میکنه و احیانا اگر پاسخی به برخی شبهات و سوالها داشته باشه ایراد میکنه. کوتاه میکنم سخن رو، تقاضا میکنم از عزیزان تشریف بیارن برای اجرای برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نشست 38 بررسی کتاب مجموعه میراث مکتوب، چنانکه سروران مستحضرن، اختصاص داره به شرح قصیده تائیه ابن فارس، شاعر و عارفی که بعضی از بزرگان ما او را هم اداد حافظ دانستند در ادب عرب. راجع به در واقع مسئله عشق در ادب و شعر و حکمت و اینکه در واقع شعر ما یه نوعی پیوند تاریخی دارد با عرفان، با حکمت، البته سروران ما صحبت خواهند کرد. بنده فقط مدخلی عرض میکنم. اگر ما در واقع دقت بکنیم، از دیرباز، از آغاز، ادب فارسی، ادب عربی یک نوعی آمیختگی داشته با حکمت و به خصوص بعدها که عرفان رشد کرده، این آمیختگی میان عرفان و شعر خیلی عمیق شده، میان حکمت و شعر، در واقع شعر حکیمانه یا حکمت شاعرانه نزد بزرگان ما همیشه مقبول بوده و شعرهای بسیار زیادی هم داریم از همین به اصطلاح تاریخ، مثلا شعرهای گلشن راس که مجموعه کوچیکی مثل گلشن راس مانیفست اعتقادات عرفای ما شده و در ادب عربی نیز چنین و به خصوص شعرهای عارف بزرگ ابن فارس. در شعر فارسی هم ما این معنا رو بسیار مشاهده میکنیم. بزرگانی مثل عطار، سنایی، مولوی، حافظ و دیگران، شعرهایی مثلا حافظ علیه رحمه که میفرماید در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یا حضرت مولانا که میفرمایند ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. یا شعرهای زیبای سعدی که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یا باز سخن سعدی که همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی، و هاکزا که سروران من بهتر می دانن این معانی را. ولذا به لحاظ نثر هم می دانیم که بزرگانی مثلا شیخ احمد غزالی سوانح رو نوشته. من فقط تاریخچه یه همچین کاری رو میخوام عرض کنم. سوانح وقتی احمد غزالی ما نگاه میکنیم، یا لمعات مثلا شیخ فخرالدین عراقی رو که شرح مثلا جامعه هم بر او اشعت و لمعات بسیار با ارزشه و کارهای دیگر، یا مثلا لوایح منصوب به این القضات، همه نوع حرکتشون یه نوعی در واقع نگاهیست به عشق و در واقع سریان عشق در ذرات هستی. و در تمامی هستی و هستی قائم به عشق و ظهور عشق در تمامی به سلام مظاهر وجودیه. لذا من از استاد ارجمند دانشمند معظم حضرت دکتر اعوانی تمنا میکنم که ما رو در واقع مستفیض بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. البته قرار است که بنده چند کلمه درباره مذهب عشق و همچنین کلماتی درباره شرح نظم الدر که شرح قصیده طایه کبری ابن فارس هست و از برسان، اما چیزی رو نقل کنم در اینجا. وقتی که من تلفن کردن گفتن که خب ما بنده خوشحال شدم که اصلا همچه کتابی چاپ شده و جا دارد که انسان در هر شرایطی بیاد اینجا و واقعا صحبت کنه، اما خب وقت کم بود و من گفتم خب یه نسخه برای من بفرستید. تا این نسخه فرستاده بشه تقریبا یک هفته طول کشید و دوشنبه پیش بود به من دادن. من خیال میکردم اون دوشنبه هست. وقتی کتاب رسیدم اون دوشنبه و من فکر کردم دوشنبه هست، تقریبا داشتم سکته میکردم، گفتم چطور میشه کتاب به این سنگینی رو در 3-4 ساعت بخونم. تلفن کنید ببینید چی هست. اگر از طرف اینو حذف بکنم، من الان وعده دادم، اگر از طرفی بیام سخنرانی کنم چطور میتونم این کتاب رو 3 ساعته بخونم؟ تقریبا یک حالت خیلی واقعا هیجانی به من دست داد. اینها گفتم تلفن کن ببین چطوری، خلاصه درستم نیست که جلسه حذف بشه. تلفن کردن، خوشبختانه به اصطلاح این هفته بود. ولی خوب شما اطلاع دارید که واقعا کتاب در یک هفته با این مشغله، این کتاب به این عظمت و که سطر سطر آن واقعا صفحه صفحه آن پر از معانی حقایق دقایق هست و واقعا جا دارد که اینها مورد بحث و بررسی قرار بگیره، این رو در یک فرصت کوتاه نمیشه انجام داد. ولی خب ما لا یدرک و کلو خوشبختانه سرکار خانم نعمتی اینجا تشریف دارن، جودیر هستن و ایشان که سالها در این زمینه کار کردند ما را بیشتر مستفیض میکنه. اما مذهب عشق، واقعا عشق فقط یک احساس، یک عاطفه نیست، یک واقعا اصل وجود هست. اصلا خود وجود عشقه. حالا فلاسفه در واقع کلماتی مثل وجود دارند، اما اون چرا که ما به وجود تعبیر میکنیم در واقع در نزد برخی از عرفا و حکمای الهی از اون به عشق تر میشه، دقیقا به معنای عشق. و همون چیزی را که حکیم درباره وجود میگه، عارف درباره عشق میگه. عشق اصل وجود او درباره اون حکیم درباره سرایان وجود میگه، این درباره سرایان عشق در موجودات میگه، اون حکیم درباره مراتب وجود میگه، این درباره مراتب عشق، ظهور عشق در وجود بحث میکنه، اون درباره تعینات و تشعونات عشق بحث میکنه، عشق وجود و این درباره عشق. بنابراین دقیقاً همون مباحثی که درباره وجود مطرح شده، در چیزی که ما باید از اون به متافیزیک عشق تعبیر بکنیم وجود داره و این اصل قرآنی دارد. ببینید شما کلمه حب را در قرآن چقدر تکرار شده، ان الله یحبهم و یحبونه. واقعا این در واقع اصل عشق هست که اساس دین و اساس وجود. یحبهم اینجا یه معنای به اصطلاح وجودی هم دارد، یحبهم و یحبونه، یا آیات زیادی که در اونها با تعبیر ان الله یحب شروع می شود. این آیه که اساس دین هست واقعا، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، در این آیه دین عین اتباع پیامبره، از محبی شروع میشه به محبوبی می انجامه. دقت کردید اول آیه این کنتم تحبونه است، اگه شما خدا را دوست دارید این کار را بکنید، فتبعونی یعنی از من رسول پی پیام به صدا پیروی کنید، نتیجهش یحببکم الله، خدا محب شما میشه. یعنی از مقام محبی شروع کنید، برسید به مقام محبوبی و محبوب حضرت حق بشید. آیات از این دست ما زیاد داریم، یا این حدیث کنت و کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، که این اصل وجود در واقع حب وجودی هست. بنابراین در ادیان و در عرفان‌ها کتاب‌های زیادی درباره عشق نوشته شده که به بعضی از این کتاب‌ها اشاره کردند. کتاب مخصوصاً درخشان‌ترین کتاب مکتب احمد غزالی هست. مکتب احمد غزالی که شاگرد او عین القضات همدانی و بعد در مکتب سهروردی و همچنین در شاگردان روزبهان بغدی شیرازی، این اصلا یک مکتبی دارید به طور کلی در مکتب خراسان که در واقع به مسئله عشق به عنوان یک اصل وجود و غایت وجود انسان و اصل وجود و ایجاد عالم بیان شده. و در زبان عربی هم البته ابن فارس، کتاب تائیه ابن فارس، خمری ابن فارس، اشعار فارس در اینجا بسیار مهمه. اما توجه داشته باشید که همه اینها بحث درباره می ملهم از قرآنه. حتی تمام این مباحث رو از قرآن گرفتن. یه پارادوکسی در قرآن وجود داره، یک پارادوکس الهی، البته نه پارادوکس زمینی، الهی. در عین اینکه شراب می حرامه، شما چقدر سمبولیزم می در قرآن دارید؟ دقت کردید؟ آیات زیادی درباره می دارید. رحیق مختوم، این که خداوند ساقیه، این که چرا خدا را ساقی میگیم، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و همینطور اوصاف می را در قرآن و سمبولیزم می را در قرآن. چی بکنید ببینید که حافظ اصلا پا به پای قرآن گذاشته و اینها مفسران قرآنند. دقت فرمودید؟ یعنی شما این، شاید نمیدونم این بحث شده یا نشده، کتاب تحقیقی در این باره شده، اما به طور کلی اینها، این محققان این کار را کردند. یعنی همون به زبان قرآن این را در قالب اشعار عرفانی آوردند، از سمبولیزم می استفاده کردند. این حافظ مثلا هیچ وصفی که درباره می داره اصلا تجاوز نکرده از اون چی که به اصطلاح شما در قرآن میبینید اوصافی. مثلا رحیق مختوم یعنی اون می که باندرول داره، در واقع سرشو باز میکنن میخورن، رحیق مختوم دیگه. این چیه دیگه رحیق مختوم دیگه؟ خیلی از اینا دارید، دقت کردید؟ شراب نمیدونم، بله رحیق مختوم، دیدید؟ رحیق مختوم یعنی شراب باندرول شده که بازش میکنید میخورید، ولی تقلبی نیست، صاف شراب. زیاد دارید الان من آیاتی که درباره می هست، شراب و اینکه ساقی خداست. ببینید خداوند خود میگه و سقاهم ربهم، ساقی خود خداونده، شراب و متا شراب طهورا، اون چیه؟ بس اینا وصف بهشتیانه. بنابر این تنها در شعر اسلامی اتفاق افتاده به جهت اینکه کتاب مقدس ما، دقت کردید که نمونه اعلای کلامه، واقعا اصلا در حد اعجازه، اصلا خود اعجازه، این رو به زیباترین وجه گفته. و شعرا هم در واقع اختفا کردن به قرآن، مثل حافظ، مثل ابن فارس، و این سمبولیزم راه را بیان کردن. ما معمولا گفتن که در ادیان سه راه برای رسیدن به حق هست که فلاسفه و حکمای اسلامی و عرفای اسلامی اون را راه مخافت، راه محبت و راه معرفت میگن. و این راه محبت همون راه سکره که عرفایی که راه محبت را رفتن و راه وصول به حضرت حقه. این را در زبان هندی میگوین که کارما یوگا، راه مخافت، راه عمل صالح، اون را میگن کارما یوگا، بحکتی یوگا و جنانا یوگا، سه راهه. اما راه محبتی که عارفان اسلامی بیان کردن فرق داره با راه بهکتی، عین متافیزیکه، اون متافیزیک نیست، یعنی عین محبته، یعنی راه برای معرفت و نظیر نداره. و این چنان که گفتم تأثیر از قرآن هست. البته در این کتاب شریف سابقه نوشتن این کتاب را و اینکه بیان کردند که این کتاب ابن فارز توسط نوه او شیخ علی گردآوری شده و چند شرح از دیوان ابن فارز در دست است که شرح شیخ حسن بورینی معروف به البحر الفائز و شرح شیخ عبدالغنی نابلسی که موسوم به کشف السر الغامض من شرح دیوان ابن الفارز که اینها در مصر چاپ شده، بعد در دارالتراث بیروت تجدید چاپ شده و اینا هست. شرح رشید ابن غالب دهداه که جامعه دو شرح با حذف و اضافات، حتی مسیحیان هم بر این شرح نوشتن. من دو کتابخانه من یک شرحی بر دیوان فارز هست که به وسیله یکی از ادبای مسیحی به نام یازجی، نه این کمال یازجی که به تاریخ فلسفه نوشته، این یازجی هم یک شرحی بر دیوان ابن عارض، دیوان عرفانی چندان نیست، ادبی ادیب بوده، همون کسی است که دیوان متنبی هم شرح کرده و شرح او چاپ شده. شروح تایی هم چون که اشاره شده که مشارق الدراری هست که مرحوم استاد رحمت الله علیه آصف جلال آشتیانی این را تصحیح کردن، انجمن فلسفه چاپ کرده که به فارسی هست با مقدمه صدرالدین قونیوی. حالا من این مقدمه صدرالدین قونیوی رو در اینجا میخوانم، ببینید چقدر قشنگ فارسی مینوشته، ببینید رساله های فارسی داره. چنین گوید، یعنی اینو فرغانی نوشته و از استاد خودش خواهش کرده که مقدمه بنویسه، یه مقدمه یه صفحه نوشته، چقدر فارسی شیرین و فارسی که واقعا رساله هایی هم به فارسی داره که بعضیش چاپ شده. چنین گوید نویسنده این کلمات از اف عباد الله محمد ابن اسحاق ابن محمد ابن یوسف ابن علی ختم الله له بالحسنا که شیخ بزرگوار عالم عارف شرف الدین معروف به ابن فارز رحمه الله که ناظم این قصیده است از بزرگان اهل حق بود و آنچه در این قصیده از جوامع علوم و حقایق ربانی از ذوق خود و از واقع کاملان و اکابر محققان رضی الله عنهم جمع کرد و به نظم آورد، کسی دیگر را پیش از وی بدین خوبی و جزالت و حسن بیان و کمال فصاحت میسر نشد و احوال او به تفصیل از اصحاب ما که با وی دوستی داشتند، بعضی از شاگردان و دوستان به اصطلاح قونیوی از شاگردان ابن فارز و دوستان او بودند، بنابراین و احوال او به تفصیل از اصحاب ما که با وی دوستی داشتند و از اصحاب او که سالها ملازم صحبت او و از آن این ضعیف نمودند معلوم است. در بار اول در سنه 36 یعنی 630 که این ضعیف به صورت تجرید و ساحت به دیار مصر رسید، مذکور یعنی ابن فارز در قید حیات بود، در یک جامع جمع شدیم، در یک مسجد جامع بودیم، لکن ملاقات مقدر نشد، یعنی در یک جا بودن در یک مسجد اما نتونستن ملاقات بکنن. خب ما انهو که هم این ضعیف و هم او در بند آن بودیم که اجتماع حاصل شود. خب هر دو میخواستن دیگر رو ببینن ولی نشد، با اینکه توی یک مسجد بودن. و آن روزها رنجور شد و به جوار رحمت حق پیوست و بعد از آن در سنه 43 یعنی 634 که این ضعیف را از شام به دیار مصر عودتی افتاد، جماعتی از فضلا و اکابر اهل ذوق و معتبران این قصیده را هم در دیار مصر و هم در شام و روم خواندند و شرح مشکلاتش را شنیدند و تعلیق زدند به نیت آن که نکت و فوایدش را ضبط کنند و به تحریر رسانند. بنابراین در شمشام و در هم مصر قونیوی این را شرح کرده و هیچ کس را میسر نشد مگر محرر این شرح را، برادر شیخ عالم عارف افتخار المشایخ سعید الدین سعید فرغانی را نفعه الله و نفع بهی ارواح و ازاه انهو کل مشتبهن، که مدتی تمام بر استشراح این قصیده، یعنی استشراح کردن، یعنی از او طلب کردن شرح کنه و اینا بنابراین شرح فرغانی در واقع تحریر و تقریر به احتمال زیاد از قونیوی است به فهم منور و ذهن مطهر آن مباحث، ذهن مطهر آن مباحث شریف را ضبط کرد و به تحریر رسانید و بعضی از آن که بر سبیل نمونش بر من ضعیف عرض کرد مستحسن و پسندیده افتاد. جزاه الله ان حسن اهتمامه فی حق نفسی و حق من وفقه الله للانتفاع به ما حرره خیر الجزا. خب
یادداشتی دارم اگر اجازه بدید، چون مناسبت داره اجازه هم یادداشتی همینجا بگم.
بله.
چون کاملا مربوط عرض میکنم.
بله.
من یادداشت رو از نفحات جامی نقل میکنم، در شرح حال ابن فارض از شمس الدین ایکی نقل میکند که گفت در مجلس صدرالدین قونوی علما و طلبه علم حاضر میشدند و در انواع علوم سخن میگذشت و ختم مجلس بر بیتی از قصیده نظم السلوک ابن فارض میشد و حضرت شیخ قونوی بر آن به زبان فارسی سخنان غریب و معانی لدنی میفرمود که فهم آن هیچ کس نتوانستی کرد مگر کسی که از اصحاب ذوق بود و بسیار میفرمود که عارف باید این قصیده را یاد بگیرد.
بسیار خوب. پس معلوم شود که این کلمه استشراح و اینا دلالت داره بر این که شعر از خود قونوی است و اینا تحریر میکردن، تصرف میکردن، ولی به او عرضه کردن و او پسندیده و اون را به صورت صحه گذاشته و اینم از شاگرد قونوی نقل کرده. این تایید دیگری است که شرح اصلی متو تقریر بوده، تحریر نبوده، تحریر اون از فرغانی بوده و تکمیل آن. و بنابراین منتاب این شعر رو چون که فرمودن به عربی هم نوشته، منتهی مدارک که بعد از مشارق و دروی به عربی نوشته شده، منتها مقدماتی را در عرفان اضافه کرده، عیناً نیست، مقدماتی داره که در خود به اصطلاح کتاب مشارق و دراری نیست. اولا مرحوم استاد جلال آشتانی که چندی بار خدمتشون رسیدیم اونجا در این نسخه را نشون داد، نسخه چاپی را در حال تصحیح بودن، نسخه داشتن ولی خب عمر مجال نداد که به پایان برسانن.
معلوم شد اون کار چی شد.
بله
اون کار معلوم شد بالاخره منتهی مدارک، چون نوشتن که من دارم تمام میکنم.
بله اینو دو سه بار نشون داد به من، حالا آیا تمام کرد تمام نکرد هیچ اطلاعی ندارم، ولی دو بار اینو به من نشون داد. شرح دیگر کشف الوجوه الغر از عزالدین محمود کاشانی است که به غلط به عبدالرزاق کاشانی نسبت داده شده و مرحوم استاد همایی این رو معلوم کردن. شرح شرف الدین داوود قیصری که همین مرکز میراث مکتوب این رو به چاپ کرده، چاپ خیلی خوبی، واقعا این یک خدمت بزرگی با این چاپ. و البته سبک او در چی یه قدری عاشقانه نیست، یه قدری عارفانه است و کمتر عاشقانه. و تایه ابن فارس که این رو به فارسی در آورده، حالا من یکی دو نمونم از اشعار رو تیمونن و تبرکن از این شعر بخوانم و که یادی باشد از دکتر صادق خورشا که ظاهرن در ایران نیستن، این کار یعنی دو تا شعر را چاپ کردند و یادی هم از او باشد، تیمونن از این کتاب دو سه تا شعر میخوانیم. خب مثلا این از رساله میمیه، نه از رساله تائیه، رساله میمیه معروف به رساله خمریه، خمریه که در وصف شرابه، نه این شرابی که به اصطلاح شراب الهی. شربنا على ذکر الحبیب مدامتن سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرمو، و جامی هیچ کم نیاورده، اینو خشنگ گفته، بودم آن روز در این میکده از درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. یک روایت دیگر هم داره، بودم آن روز من از طایفه درد کشان، این روایت دومه، خیلی قشنگه. شربنا على ذکر الحبیب مدامتن سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرمو، تعن میخاری جامی چه زنی کوز ازل بی می و میکده از عشق تو مست آمده است. لحل بدر و کأسون و هی شمسون یدیرها هلالون و کن یبدو اذا مزجت نجمو. خب ماه نو لحل، ماه نو ساغر، ساغر آفتاب می است، ماه نو ساغر آفتاب می است، ماه نو زافتاب پرگردد. و همینطور خیلی اشعار واقعا، مثلا همین اولین شعر تائیه، سقطنی همی الحب راحت مغلتی و کأسی محیا من عن الحسن جلتی. شد در قده صحبا عکسی ز رخت پیدا، قد اشرقت دنیا من کأس همیانا. و قالو شربت الاثم، یعنی شراب خوردی، گناه خوردی. و قالو شربت الاثم کلا، و انما شربت التی فی ترکها اندی الاثم. می به فتوای شرع گشته حرام، و از کف او حلال میبینم. اگه ساقی او باشد حلاله، و از کف او. خیلی اشعار قشنگی اینا چی کرده، و هم شرح مرحوم محمود قیصری بر طایه ابن فارز، و هم شرح جامی که به شعر هست، استاد دکتر صادق خورشاه اینا تصحیح کردن و در همین میراث مکتوب به چاپ رسیده است. و همینطور شرح طایه ابن فارز که جامی گفتیم، و همینطور شرح قصیده خمریه که مال جامیه، که شرحهای متعددی داره، شرح میرسدلی همدانی که سرکار خانم اینا رو بیان کردن، و شرح عبدالرحمن جامی، و همینطور. منتها این باید توجه داشت، وقتی شما این کتاب شرح رو میخونید، در واقع خیلی تحت تأثیر سوانه، مذهب عشق در سوانه و پیروان احمد غزالی بسیار اهمیت داره. یعنی بیان ابن عربی نیست فقط. شما در قصیده قیصری، در شعر قیصری واقعا بیان ابن عربیه، اما در طایه ابن فارز به وسیله ابن ترکه و بیشتر شارحان، یعنی شما واقعا مذهب عشق احمد غزالی رو میبینید، که به نظر من در واقع در حافظ هم احتمال زیاد حافظ اون رو خونده بوده، تقریبا نمونه حافظه. جالب هست نوشتن این کتاب، نمیدونم سال چند بوده، 800 و س... بله بله 806 نوشته شده، یعنی 6 سال و 8 سال 14 سال بعد از مرگ حافظ. خیلی اشعار حافظ هست، و کسی بخواد دیوان حافظ رو تصحیح کنه، به نظر میتونه به این که بسیاری از کتاب اشعار حافظ در این کتاب استناد کنه، که شاید یکی از اولین کتاب‌هایی است که در اون اشعار حافظ دیده میشه. من مقدار یادداشت کردم، خیلی اشعار حافظ داره. و اما زبان به اصطلاح، این به تعبیر من متافیزیک عشقه. عشق متافیزیک، حکمت الهی عشقه. یعنی عشق به معنای اون چیزی که مثلا در مسیحیت میبینیم یا در هند میبینیم، که فقط البته اونم الهیست، یعنی زبان عشق هست. حالا من بعضی از خصوصی آن را مثلا نقل میکنم. فرض کنی که از سمبولیزم استفاده میکنه، کلمات معانی خاص دارن، مثلا کلمه خرابات که خودش گفته، خرابات طرف اطلاق را مثلا، که رسوم تعینات رسمی و مبانی نسب اسمی است، از آنجا ممحو العین و الاثر است. این جایی که اثرها محو میشه، تعینات رفع میشه، اینو خرابات. نشانی میدهندت از خرابات، که توحید و اسقاط الاضافات. خیلی ها مثلا رمز می چیه؟ می اصلا به زبان وجود حضرت هویت مطلقه است، که از حیث تجلی حبی و عموم سرایت او در سایر مراتب الهی و کونی، از آن به می تعبیر کنند. از چند جهت، اول از روی لطافت سریان، سریان وجود. می سریان پیدا میکنه در به تعبیر عرب ها در شراشر وجود انسان، به اصطلاح به شراشره این سریان پیدا میکنه. تلبس به احکام مرتبه، در هر مرتبه متلبس به احکام و نشئه میشه. خب و اوضاع او، و تلون به الوان مظاهر و اشکال او، که این شعر را که منسوب به صاحب ابن عباده میگن، که رق از زجاج و رقت الخمر و تشابها و تشاکل الامر فکأنه خمر ولا غده و کأنه غده ولا خمر. شعر خیلی زیباست، اگه واقعا به اصطلاح صاحب ابن عباد گفته باشه، که من بعید میدونم، مرحوم احمد بهمنیار این را گفته است که این متن منسوب به او، سالا این باید تحقیق بشه. اگه گفته باشه واقعا عظیمه، به خاطر همین دو بیت. و دیگر از روی تنزل او، از حقیقت اطلاق حقیقت اطلاق خم در مراتب پیمانه، سبو، جام و ساقی و قبول و تأثیر او در انزل مراتب. خب اینو نوعی یعنی به اصطلاح رمز داره و کلمات داره و تعبیراتی داره همه رمزی، که اینجا مقدار از اینها را بنده یادداشت کردم که جای اینا نیست که همه اینا رو بخونم. که و مسائلی از قبیل وحدت عشق و عاشق و معشوق بحث گرفته، خود اصلا مسئله. خب هر کسی مبنایی هست از وحدت صحبت میکنه، اون که اصالت حس از اصالت حس و حاس و محسوس، اونی که پیرو اصالت عقل از عقل و عاقل و معقول صحبت میکنه، اونی که عاشق از وحدت عشق و عاشق و معشوق، خب و محب و محبوب، اونی که ذاکر از وحدت ذکر و ذاکر و مسئله، همه اینا وحدت و همه اینا حقه. اینا در مراتب مختلف و اشعار بسیار زیبایی داره، واقعا خیلی شعرهای لطیف که من جمله از حافظ اینا نقل کرده که من اینجا یادداشت کردم که نمیخونم که به طول و درازا میکشه، چون باید استفاده کنیم از سروران عزیز. مسائل زیادی داره، ببینید اینجا هم در مقدمه در جای دیگه، اینکه ذات عاشق، اختزای صفات عدم و اطلاق عشق، ظهور و بطون عشق، مسئله ناز و نیاز، یا یه عاشق نیاز داره، نیاز معشوق داره، ناز. این خیلی در واقع این در حکمت هم همینطوره. افلاطون بدید راه حکمت هم راه عشقه، حکمت الهی البته، نه حکمت بحثی. حکمت بحثی در اون نمیشه از عشق حرف زد، عشق بحث شد اون رو به صورت نوعی تمایلات به صلاح نفسانی اینا تعبیر میکنن، اما در حکمت الهی راه راه عشقه و این عشقه که حکمت بحثی رو از حکمت الهی جدا میکنه. دقت کردید در رساله بزم، رساله مهمانی، در رساله سمپوزیوم که به یونانی به معنای سمپوزیوم همنوشیه، همنوشیده، نوشیدنه، که همون سمپوزیوم به معنی همنوشیه، یعنی ده جمع میشن برای نوشیدن بر تقدیر، در اونجا معنای فعش از لحاظ فلسفی بیان شده. 7-8 نفر نشستن، یکی طبیبه، یکی شاعره، هر کدام یه جور فرد، و افلاطون از زبان هر یکی مثلا عشق رو از دیدگاه یک طبیب بیان میکنه، اون میگه اخلاط اینطور میشه، اینطور میشه، و این رو از لحاظ فیزیولوژیکی بیان میکنه. اون که شاعر هست، از شاعرهای بزرگ بود، یا سوفوکل یا یک شاعر دیگری است، اون رو از لحاظ شعری میگه. اما یک حکیمه است به نام دیوتیما به شرح عشق میپردازه. عشق اروس راه حقیقت، اروس راه حقیقت هست و در حکمت الهی هم دقت کردید راه راه عشق، نه در حکمت بحثی، و اونجا اسرار عشق رو بیان میکنه. مثلا یکی از اسرار عشق نیازه. نیاز در یونانی پنیاست، پنیا یعنی فقر، نداری. عاشق همیشه نیازه در یونانی، همینطور میاد. همه این رمزی را که ما در اینجا میگیم اونجا به زبان رمزی بیان شده. پنیا در یونانی به معنای نیاز، فقر، شرط عاشق. عاشق همه این نیازه و معشوق این نازه. این در واقع کبر، استغناست و اون نشان فقره. این همه در همه بیان شده. اطلاق و وحدت معنای عشق، خلو آن از صفات تقیید. وقتی عاشق شد دیگه تمام این قیود و حدود مزمحل میشه، فانی میشه. نسبت عاشق به معشوق، بیقراری عشق، روزگار عاشق، ترقی در اطوار و اطوار کمال عاشقی، سیر از کثرت به وحدت. دقت کردید مثل شعله ایست که صورت عهدی جمعی، مرتبه خلافت، تعینات عشق در مرتبه اروا، عشق و حسن، معنای رقیب، معنای واشی، غماز و غیره در عشق، و همینطور عشق، مذهب ملامت. اینا 3-4 صفحه از اینا من تهیه کردم که اینا مسائل خیلی دقیقه، یعنی بحثای الهی درباره عشق هست که من اینا رو مثلا تلوین عشق و همچنین ظهور عاشق در عشق، در تعیون عاشق، در تعیون منشوق، همینطور اینا بنده کلن اینا مقدار زیادی یادداشت کردم. بعد نمیخوام وقت بگیرم، اینا خیلی من یادداشت کردم، نمیخوام وقت بگیرم، ولی میخواهم از سرکار خانم جودی، دکتر جودی نعمتی خیلی تشکر کنم. زحمت کشیدن، کار کردن، یعنی چاپ این کتاب مستلزم وقت صرف زیاد، حوصله، بردباری، رفتن و پیدا کردن این نسخه های خطی مقابله. من میدونم دو سه کتاب تصحیح کردم، من میدونم واقعا چقدر زحمت داره. هی نگاه کن نسخه اون نقطه، اینو یادداشت کن، برو تحقیق کن این درسته. چون واقعا زحمت کشیدن، مقدمه خیلی خوبی نوشتن. کسی که بخواد واقعا به شرح به اصطلاح زندگی ابن ترک اصفهانی، ساندین ترک اصفهانی واقف بشه، اصلا به اصطلاح خانواده او کی بودن، بزرگان طایفه او کی بودن، خانواده بسیار بزرگ اهل علم و ادب و از چهره های درخشان دوره تیموری بودن که مورد به علت شاید گرایش های تشیع یا شیعی مورد سوء زن و آزار و ایزاء فراوان قرار گرفته. حتی چند تا را به دار آویختن، یکی از اینها را به دار، افضل‌الدین ترکه را به دار آویختن و اونم بسیار همیشه زندگیش در بدر بوده، همیشه از اینجا به اونجا او را احضار میکردن، میآوردن، میبردن. دیگه زندگی اولیا همینطور است دیگه، یا باید این راه را انتخاب نکرد، وگرنه این به اصطلاح مذهب عشق همینه دیگه، مذهب عشق، مذهب ملامته. ها بله، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود، هر که بیرونی فرار کنه. این مذهب عشق اینه، همیشه در بدری بوده. و واقعا تبریک میگم و یک شرح حال خوب هست. بنده پیشنهاد میکنم که اگه جانبالی وقت کردید یک کتابی درباره ابن ترکه، خاندان ابن و مخصوصا ابن ترکه، آراء او، احوال او، همین رو تفصیل بدید، همین هم خیلی کافیه. و این اگه به صورت کتاب در بیایید اولا. و جانبالی تمام کتاباش استقصا کردید، در حدود 50 کتابه. بنده خواهش میکنم که تمام اینا رو حوصله کنید، لااقل واقعا شما نشان دادید که میتونید کار رو به خوبی بکنید، بنابراین یه همت دیگری بکنید و الان راه و چاه همه رو خوب یاد گرفتید و تمامی این رسائل را واقعا دارای ارزشه که کمتر چاپ علمی شده. حتی کتاب تمهید القواعد هم نسخه های اگر پیدا بشه باید تصحیح بشه دوباره. و این کتاب های بسیار گرانبها و واقعا که دارای ارزش بسیار عرفانی در سطح بسیار بالاست. و ابن ترکه در عرفان نظری در واقع و آماده کردن راه برای حکمت متعالیه واقعا یکی از کلیدهای اساسی هست. چرا؟ برای اینکه هم واقعا در مکتب عرفان ابن عربی بسیار تسلط داشته، خوشبختانه شرح فصوص الحکم او هم در بیدار، کتاب فروش بیدار قم چاپ کرده، هم در مکتب ابن عربی، مکتب شعر عرفانی ابن فارز، و هم در حکمت، در حکمت دست داشته، حکمت اشراق و مشاء. جد او سائن الدین به اصطلاح یک فیلسوف حکیم مشائی بوده. کتاب همین تمهید القواعد شرح قواعد و توحید جد او سائن الدینه، اونو شرح کرده به مذهب ابن عربی و واقعا یکی از بهترین کتابهایی است در عرفان نظری. بنابراین ما هم در ضمن تشکر، خواهش ما همه ما این است که انشالله به این راه ادامه بدید. ما اقل لااقل مجموعه آثار ابن ترکه را فکر کنم زیادم بشه، چندین جلدهای زیاد باشه، به طور مجموع در همین میراث، به نشر میراث مکتوب انشالله به چاپ برسه و در دسترس داشته باشیم برای کارهای علمی و تحقیقی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از سربرم آقای دکتر حکمت هم من سوالی هم داشتم وقتی آقای دکتر صحبت میکردن، یاد آمد که آقای دکتر ابن سینا دوان از کسایی که خیلی جدی به سریان عشق پرداخته، حتی رساله‌ای در این زمینه داره، لذا نمیشه سهم فیلسوفان ما رو فراموش کرد. مثلا خود سهروردی هم رساله‌ای دارد، فی فضیلت العشق، اول چیزی که پدید آمد حسن بود، سپس عشق و حزن و مسائلی که بعد پی میگیره. یعنی اگر ما اینها رو فلاسفه بزرگمون بدانیم خیلی نمیشه اینها رو از عرفامون جدا کرد. من می‌خواستم از آقای حکمت خواهش کنم که
توضیح بدم در پاسخ این سوال. ما صبح یک استاد آلمانی که متخصص در عرفان مسیحی، از بزرگترین متخصصان زنده هست، صبح خدمتشون بودیم، میگفت که یکی از عرفای بزرگ مسیحی ماشتر کارت که شاگرد ارزم به حضورتون که ماشتر کارت همکلاسی متأخر سنت توماس بوده قطفر بودی، میگفت که این ماشتر کارت بیشترین احترام را به ابن سینا داشته، بیشترین ها یه عارفه، عارف بوده.
در کتاب کتابی از به اسم هایدگر و الوهیت در اونجا آقای پربتی اتوان از اکهارت میاره این چیز رو، ستایش ابن سینا رو. من خواستم منتقشم با این حرف با آقای در واقع حکمت و در واقع از ایشون خواهش کنم که این مطلب رو برای ما بشکافن. اولا موضوع عشق که ما میدانیم مثلا یه فرانسوی کاری کرده به اسم حدیث عشق در شرق، ژان کلود واده، یعنی تطور تاریخی این مفهوم رو، چجوری عشق از اون مفهوم ابتداییش آمده در نزد عرفا تبدیل شده به ذات باری تعالی، چطور این تطور به صورت تاریخی رخ داده، این مطلب. و دوم این که من فکر میکنم مثلا آدمی مثل غزالی، بعضیا احمد غزالی رو در واقع، بعضی هم که آقای پورجوادی در واقع میگن که یک نوعی چیز ایرانی داره، در ذیل آیه یوهبون و یوهبونه حدیثی از پیامبر نقل میکنه که پیامبر گفت این قومی که میان ایرانیانند، لذا یک نوعی تفسیر حتی در واقع سیاسی از تصوف ایرانی، عرفان ایرانی تو این جهت میشه داد. لحن غزالی با لحن مثلا ابن عربی خیلی متفاوته، لحن مثلا عراقی خیلی متفاوته. من می‌خواستم آیه حکمت در واقع اینم بپرسم، فکر نمی‌کنید مثلا در شرق اسلامی به خصوص مثلا در ایران عرفان یه نوعی به هنر تعالی پیدا کرده و در غرب اسلامی یه نوعی عرفان به فلسفه گرایش پیدا کرده؟ آقا هر چیزی رو اهلی سا شما اینجا کلی آدم اونوری هست.
دوازده پیش گفتار ایشون اشاره میکنن که قصیده ابن فارس از جمعی ازش صورت گرفته و چاپ بعد از اشاره گرفته ایشون میگویند ویرایی این ترجمه از سوی و دور افتادن صائم الدین از ظاهر بسیاری ابیات در شرح نظم الدر و پرداختن به شرح و تعویل قصیده از سوی دیگر سبب شد که بی نیز به ترجمه طائی کبری دست یافت. البته اون وی در این فقر از عبارت ایشان مرجعش معلوم نیست، ولی میشه استنباط کرد که نگارنده است، چون 3-400 جلوتر بود برشید، میشه استنباط کرد. بعد نکته دوم که گیرایی ترجمه‌ای که در نامه دانشوران آمده به اضافه دور افتادن ابن ترکه، من رابطش رو نفهمیدم که چگونه سبب شد که ایشون به ترجمه دیگر رو کنه.
آقای دکتر خواهش می‌کنم یکم بلندتر ترجمه کنید.
مشکل از ایناست زشت. نکته بعد این است که من این دور افتادن از ظاهر رو نفهمیدم یعنی چه، که ابن ترکه از ظاهر عبارات دور افتاده. اساس عرفان بر توجه باطنه و به خصوص ابن ترکیه که اساسا اهل تمثیل دوران عرض خواهم کرد که هم در ابتدای شرح فسوس و هم در ابتدای شرح تاریخ ابن فارس مبحثی رو در باب فلسفه تمثیل و توجه به زبان رمزی و نمادین آورده. بنابراین دور افتادن از ظاهر
در همین جا هم آورده آقای دکتر.
بله از که در
همین هم جا.
نکته بعدی اینه که خود ترجمه نگارنده با اینکه زحمت کشیدن واقعا در پایان کتاب ترجمه از ابیات رسیده آوردن خالی از اشکال نیست، خود من لازم نیست اشاره بکنم بیارم، ولی بعضی از ابیات به لحاظ به اصطلاح توجه به معنای بیت مشکل داره که اگه لازم باشه رو باید عرض می‌کنم. ضمن این که به نظر میرسه که ایشان در ترجمه این قصیده از شرح فرغانی مشارق الدرالی که ذکرش رفت بهره گرفتن، بهره زیادی گرفتن و به اون نکته اشاره نکردن که در ترجمه قصیده از فرقانی استفاده شد. یه نکته دیگه هم عرض بکنم و اونی که باید در صفحه 13 در زیل تعبیر عبد و علی نوری ایشان آوردن که استاد شفیعی کتکنی احتمال میدهند وی همان ملا علی نوری از فقهای امامیه قرن 13 هم باشد. اشاره بکنم که ملا علی نوری هم بر شرح فسوس ابن ترکه و هم بر این شرح که ابن ترکه بر تائیه ابن فارس نوشته حواشی داره و حواشی گاه بسیار خوب و قابل استفاده و حقش این بود که ایشان نه با این اشاره کوتاه و کمی هم غیر قابل قبول از ملا علی به عنوان یکی از فقهای قرن 13 فقیه چی کار داره من حیث و فقیه ها که بیاد شرح بر قصیده عاشقانه ابن فارس بنویسه، در حالی که ملا علی نوری استاد حاج ملا هادی سبزواری و شاگرد آقا محمد دیرآبادی و از حکمای قرن 13 و به قول صاحب روضات الجنات میگوید در مراتب حکمی سرآمد امثال و اقران بوده، بر آثار ملا صدرا شرح نوشته، تعلیقات نوشته و بر شرح خصوص ابن ترکه هم توی که اشاره کردم تعلیقات داره. حقش این بود که از ملا علی نوری با تعابیر و از اون که اعتبارات قشنگتر و محکمتری از ایشان تجلیل و تعلیق میشد، با توجه این که ایشان خودشان تعلیقات ملا علی نوری رو آوردن به اون مقداری که بر قصیده شرح نوشته تعلیق زده ایشان آوردن، بنابراین باید کمی بیشتر از ایشان تعریف بشه. در مورد کتاب عرض کردم واقعا کتاب ارزشمند و بزرگ، هم تا دکتر اعوانی هم فرمودن بسیاریشون زحمت کشیدن و یک در واقع شاهکاری رو عرضه کردن، برای همین به این دو سه نکته اشاره کردم تا اونجور که به نظر بنده رسیده بود. و ترجمه هم ترجمه قصیدم فکر میکنم حالا اگه لازم باشه من برام خواهم گفت، مواردی واقعا مشکل داره ترجمه و بهتر بود که دقت بیشتر انجام بده. به نظرم میرسه من کمی در مورد خود تاییه اون قصیده بزنم و خب البته قصیده مربوط به سلطان و عاشقین ابن فارزه که همون توضیح دادم و فرمودن در باب عشق الهی سروده شده و اهمیت این قصیده تا آنجاست که علا مانقل حالا شاید به لازم تاییم درست نباشه ابن عربی در یک ملاقات با ابن فارز به او اظهار میکنه که من میخوام یه شرحی بر این قصیده تو بنویسم و ابن فارز میگه کتاب فتوحات مکیه تو شرح این قصیده است. علا فرض که حالا این مطلبم درست نباشه اهمیت خاص خودش رو داره، حداقل این رو میدونیم که به شاگردان خودش توصیه کرده که این قصیده رو در مورد شرح و تفسیر بنویسن و همونطور که شنیدید قونوی به این قصیده عنایت داشته و شاگرد قونوی شرح نوشته و دیگران شرح نوشتن، قیصری شرح نوشته و شنید این شرح. اگر بخوایم یه معرفی از این قصیده اجمالاً ارائه بدیم که شما که در جلسه شرکت کردید تا حدودی با محتوای قصیده و ساختار اون آشنا بشید که اساساً توی قصیده چی آمده، اگر بخوایم در واقع از این کثرت ابیات خارج بشیم و به زبان جمع سخن بگیم، همه این قصیده رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد. میتوانیم بگوییم که این قصیده معرفت النفس، خودشناسی و یا به تعبیر ابن عربی معرفت الانسان است. محور این قصیده در واقع من است، یعنی همان که صاحب مقام جمع است که عبارت است از حقیقت محمدی. در واقع همه این قصیده رجوعش به ابیات 628 به بعد که در توضیح بعدی خواهم گفت که بخش پنجم قصیده است که با این بیت شروع می شود: و اهل تلد روح بسمی دعو الى سبیلی و حج الملحدین به حجتی. و در ادامه در بیت 637 میگوید و لولای لم یوجد وجودان و لم یکن شهودان و لم تعهد عهودان به ذمه. و اشاره است به همون حدیث قدسی معروف که لولا که لما خلقت الافلاک. البته باید توجه داشت که این معرفت نفس و انسان شناسی در واقع با رویکرد عاشقانه و حبی صورت گرفته و بر اساس آیه یحبهم و یحبونه، که یحبهم در واقع اشاره به قوس نزول حبی است که یک سیر از وحدت، یحبو به کثرت از هم یحبهم، و هم اشاره به قوس صعود عاشقان است که یحبون او، یعنی سیر از کثرت یحبون به او است. حالا اگر بخوایم از اون وحدت، یعنی کل این قصیده که محورش من متعالی است، کمی تنزل پیدا کنیم و بهتر با قصیده آشنا بشیم، یعنی قصیده رو از اون وحدتش خارج بکنیم، چند تکه بکنیم، ساختارش رو نشون بدیم، میشه قصیده رو به پنج بخش تقسیم کرد. به این ترتیب ما توانستیم ساختار این قصیده رو باش آشنا بشیم، ببینیم واقعا ابن فارس چی میخواد. بخش اول توصیف عشق و معشوق است از زبان عاشق، یعنی عاشق داره عشق رو برای ما توصیف میکنه، معشوقش رو برای ما توصیف میکنه، و اینکه این عشق چه بلایی سر او آورده، چه مشکلاتی براش به وجود آورده، با یک بیان کاملا شاعرانه و همراه با تصاویر خیالی و تعابیری لبریز از صنایع ادبی که واقعا شاهکار در ادبیات عرب. این بخش از بیت 1 تا 82 رو تشکیل می‌ده و با این بیت به پایان می‌رسه. و مهتر تو حد تختر تو حبی که مذهبم فوا حیرتا لولم تکن فی که حیرتی. خیلی مطلب عظیم که بحث عاشقی و دلدادگی رو ابن فارس به اینجا میرسونه که واقعا عظیمترین حسن عاشقی و دلدادگی این است که انسان رو از کثرت حیرت و بی سر و سامانی و دربدری نجات میده و به وادی یک حیرت میشه و اون حیرت جمال معشوق. حالا بحث جمال و حسن هم این که من حالا شاید دیر این چیز بهش خیلی توجه نشده، من حالا بعدا این فرصتش رو عرض خواهم. رسیدن به وحدت در حیرت در برابر کسرات است، در واقع ثمره و نتیجه عاشقی و دلدادگی است از نظر ابن فارس. این بخش به پایان می‌رسد. بخش دوم از بیت 83 شروع میشه تا 101. این بخش در واقع با قالت شروع میشه. من حالا یه بحثی هم دارم اگه فرصت پیش بیاد و اون اینه که چرا و تا حالا کسی هم متذکر نشده این رو که چرا ابن فارس معشوقش مؤنثه و تمام ضمائری که به معشوق برگشته مؤنثه. این از مطالب قابل بحثه که حالا اگه فرصتی پیش بیاد بهش خواهم پرداخت. و هر صورت این بخش دوم که از بیت 83 با قالت شروع میشه، فقالت هوا غیری قصدت و دونه قصدت انگین ان سوا محجتی. ملامت و سرزنش و تخریب معشوق شروع میشه و عاشق رو سرزنش میکنه که تو اصلا دنبال من نبودی، تو دنبال یک مقصد دیگری، منو بهانه کردی. من تعبیر خود ابن ترکر اینجا میخونم: این شروع است در بیان معرکه دوم از معارک عشق که تا بقیه تعینی که عاشق را مانده است به تیرباران تعبیر محبوب و منجنیق جفا و طعن او ویران کند. در واقع میخواد یک مرحله از سلوک رو به عاشق نشون بده که تو اهل این عشق نبود. بیت آخر این بخش اینه: پس از این که معشوق در واقع میخواد به عاشق نشون بده که تو اهل این سلوک نبودی و دروغ داری میگی و اهلش نبودی، اونچنان که باید عاشقانه حرکت نکردی، آخرین بیت اینه: هوبل هوب ان لم تقزه لم تقزه معربن من الحبه فختر زاکه او خل خلتی. آخرین حرف معشوق به عاشق اینه که تو اگر واقعا عاشق و دل داده هستی باید بمیری، در راه معشوق حاضر باشی جانت رو فدا بکن. اگر واقعا اهلش نیستی عشق منو رها کن. فختر زاکه و خل خلتی، یا عشق و ادعای عشق منو رها کن. بخش سوم دوباره سخن گفتن عاشق است. فقلتو که از بیت 102 شروع می شود تا
بیت 162 سومین بخش این قصیده رو تشکیل میده و عاشق اعلام میکنه که من حاضرم در راه تو بمیرم و تو این ابیات وضعیت خودش رو ترسیم میکنه آنچنان که معشوق باور کنه که این عاشق و دلداده است. در اینجا در واقع یه بخش خاصی از قصیده به پایان میرسه و یک بخش دیگری شروع میشه. تو این بخشی که عرض کردم، تو این سه بخشی که از قصیده عرض کردم و اجمالاً به خیلی فهرستوار خدمتتون عرض کردم برای اینکه ساختار واقعا قصیده رو بتوانم نشون بدم، بحث عشق و عاشقیه و همونطور که دیدید گفتگوی معشوق با عاشق و سپس عاشق با معشوق. دو بخش دیگه از این قصیده باقی میمونه که قسمت چهارم و بخش چهارم قصیده از بیت 163 شروع میشه تا بیت 627، یعنی بزرگترین بخش قصیده است. او خودش در واقع اینجوری آورده که اشاره میکنه که من میخوام اون چیزی رو که وقد آنلی یادداشت کردم، وقد در واقع این بخش چهارم با این بیت شروع میشه، وقد آنلی تفصیل ما قلت مجملا و اجمال ما فصلت بستن بستتی. در واقع میگه الان موسم آن شده و وقت آن که من چیزهایی رو که قبلا به اجمال و سربسته گفتم الان تفصیل بدم و اون چیزهایی رو که تفصیل دادم به اجمال بگویم. یعنی در واقع دو بخش اینجا شروع میشه. یک بخش در واقع میخواد افشای اسرار بکنه، این که این تعبیرم تقریبا توش هست، یعنی میخواد اون چیزهایی رو که تو این گفتگوهای عاشقانه قبلا گفته خیلی مبهم و به اجمال حالا تفصیل بده، که این بخش چهارم رو تشکیل میده. و بخش پنجم در واقع اجمال مفصل است، میخواد برگرده به اون وحدت و همه ی حرف سر اینه که این تفصیل مجمل و اجمال مفصل بستن لبستتیه. در واقع ابن فارس مطلعیه که اصلا تمام این بحثی که من میخوام مطرح کنم تفصیل گستره وجودی خودم، در واقع این منم که مرکز عالمم و محور عالم. من این که عرض کردم حالا اجمالا این قصیده واقعا انسان شناسیه، نه تنها این قصیده و در مورد عرفان ابن عربی هم این رو عرض کردم از قول خود ابن عربی که در انواع مغرب میگوید تمام اون چیزهایی که من نوشتم که همه مستحضره که واقعا ابن عربی اگر نگوییم پرکارترین، یکی از پرکارترین نویسندگان عالم اسلامه، میگه تمام آثاری که من نوشتم فقط به منظور معرفی انسان و آشنایی با انسان که انسان چیه. در واقع کاری هم که ابن فارس کرده به نحوی همه. بخش پنجم در این بخش چهارم در واقع ابن فارس تمام اون چی که در اون بخش های قبل گفته اینجا برای ما تفصیل میده و حرکت انبیا، ظهور انبیا، اولیا و اینکه اینا آمدن، اینا همه واقعا ظهور عشق است و حتی بحث به اصطلاح عاشق و معشوق های معروف تاریخ رو هم اینجا میاره، بحث لیلی و مجنون رو میاره و اشاره میکنه که اینها واقعا همون چیزی که در اون بخش قبل من گفتم در وجود اینها تجسم پیدا کرده. در بخش پنجم که از بیت 628 شروع میشه تا آخر قصیده که بیت 760 قصیده 760 بیت داره، در واقع اینجا همون اجمال مفصل است، یعنی رفتن به مقام جمعیت و حقیقت و وحدت که اشاره کردم قبلا خودم که لولا یا لم یوجد وجودان. فرغانی درباره این بخش از قصیده چون این میگویم: تا اینجا تقریر ابیات به لسان تفرقه و متابعت مصطفی و صلوات الله علیه و بعد از این به زبان جمع محمدی تغییر می کند که متقدمان از انبیا و متأخران از اولیای صاحب دعوت همه به من و به اسم من که صاحب این مقام جمعم دعوت کردن. و آخرین بیت این بخش این است که و من فضل ما اسعرتو شرب و معاصری و من کان قبل فالفضائلو فضلتی. و ابن ترکی در توضیح همین بخش میگوید: چون معدن حقایق و منبع معارف این حضرت احدی جمعی من است، در واقع او میگه همه چیز بر محور من میگردد. و این بحثی که حالا امروزه شاید در دنیای مدرن مطرح شده در باب اومانیزم، در واقع مطلبی است که متفرع بر نگاهی است که مسیحیت به روایت پولسی از انسان داره، که انسان رو یک موجود گناهکار شریر میداند. ولی ببینید واقعا ما احساس رو نمی کنم که در میان ما جایی برای طرح بحث از اومانیزم مطرح باشه. اومانیزم در واقع اعاده حیثیت انسانه، یعنی در فضایی معنی داره که انسان واقعا بی شخصیت بوده، بی مقام بوده، در حاشیه بوده، ولی اینجایی که واقعا انسان مرکز، انسان مطرحه، انسان وسطه، دیگه جایی برای طرح اومانیزم مثلا وجود داره.
آقای دکتر یه سوالی هم هست اگه اجازه بدید همینجاشون مربوطه. مرحوم علامه هاشمیانی فرمودن که در واقع یک نوعی در ابن فارس روحیه ملامتیگری هم هست. آیا اون قول رو شما چجور جواب میدید؟ نه چون اینجا مربوطه، به نظر میاد که اینجور ابیات رو ایشون گذاشته به حساب ملامتیگری ابن فارس، یعنی ابیاتی که در واقع به زبانی سخن میگه که با ظاهر مثلا شریعت و اینه ممکن سازگار نباشه، برای بوی مسائلی ازش بیاد.
نه ببینید الان اینجا که
برای در قصیده این هست، این ابیات. خب این رو از رو دالی
اینو بگم، این آخرین قسمت رو بخونم. در توضیح این قسمت ابن ترکی میگوید: چون معدن حقایق و منبع معارف این حضرت احدی جمعی من است که خمخانه علوم صافی و شهود خالص از شبائب تأملات کسبی و تصببات تقلیدی است، هر آینه حریفانی که در این بزم کمالی ختمی معاصر منند و آنهایی که در این دور زمانی پیشتر از من در حلقه ظهور آمدن، از فضله جرعه من سیراب شراب ذوق گشتند، به جرعه تو سرم مست گشت نوشم ها، خود از کدام خم است این که در سبو دارد. در واقع میگه این منم، در واقع وقتی میگه من، شخص خودش رو نمیگه، اون حقیقت محمدی رو میگه، اونی که واقعا عالم بست وجود اوست، که او کنتو نبیگن به آدم و اینم ماه و تین. در مورد این که حالا آقای دکتر داکانی اشاره کردن که ممکنه تعابیری در ابن فارس باشه که بوی ملامتیگری بده، حالا چه در باب شرب خم، چه اون نکته‌ای که من اشاره کردم در مورد این که واقعا محبوبه و معشوقه او اینجا محبوبه است واقعا، یعنی تمام زمائر، حالا این لطف و زبان فارسی نمیدونم بگم، حالا ما فارسی زبانیم نگیم این لطف نداره، ولی خب در زبان عربی زمائر، چه زمائر غایب چه مخاطب، وقتی میره معلوم میشه که فرد مؤنثه، ولی ما همون وقتی فارسی ترجمه میکنیم دیگه مؤنث مذکرش معلوم نیست. ولی تو عربی الان ما اینایی که میخونیم یعنی تو ابن فارس همه جا معشوق مؤنث است. و من حالا فقط اشاره میکنم و نیامده این توی تفاصیلی که آمده الا قیصری یه جا اشاره کرده این که ضمیر مؤنث آمده به خاطر اینکه اشاره به هویت الهی است، ولی دیگران هیچ اینو بهش نپرداختن که چرا ضمیر مؤنث آمده. همه درباره عشق الهی اینجا بحث کردن که این عشق عشق الهیه، ولی هیچ کس متعرض نشده چرا این عشق الهی مرجع مؤنثه. من فکر میکنم که به هر صورت این نکته رو باید مد نظر داشت با توجه به اینکه ابن ترکیه هم در عرض کردم شرح فصوص هم در اینجا بحث با من فلسفه تمثیل رو مطرح میکنه و اینکه مرتبه حقایق غیبی چنان بلند است که حتما باید تبدیل بشه به رقیقه، تبدیل به رقایق بشه تا ما بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. تازه ارتباط ما توسط این الفاظی که وضع شدن توسط ما و اراده ما در اونها دخیله، این نمیتونه انجام بگیره مگر اینکه ما از یک قنطره استفاده بکنیم، از یک پل استفاده بکنیم که اون پل پل تمثیله در معنای فس و شرح فصوص اینو میاره، بعد معانی فس رو بیان میکنه که چه درباره وقتی گفته فس به چه معنی اراده کرده این رو. من فکر میکنم به هر شکل این عشق زمینی، عشق مجازی که کمتر تو این شروعی که من دیدم بهش پرداخته شده و ظاهرا با شهامت‌تر از همه ابن عربی بوده که ترجمه الاشواق رو سروده، بدون پرده در مورد عشقی که به یک دختر ایرانی داشته، دختر مکین الدین اصفهانی به نام نظام که در مکه بوده، اون رو برای او سروده و البته بعداً مورد ملامت قرار گرفته و ذخایر الاعراب رو در تفسیر اون نوشته و حتی بعضی ها میگن قصیده ابن فارس به نحوی تحت تاثیر ذخایر الاعراب ابن عربی سروده شده. و به هر شکل من میخوام بگم که واقعا ما تا یک تجربه عاشقانه، تا یک تجربه عشق زمینی به عنوان همون قنطره نداشته باشیم. بعیده که ابن فارس یا هر عارف دیگری تا این تجربه عشق زمینی رو نداشته باشه واقعا بتواند دم از عشق الهی بزنه. برای همین من این ساختار قصیده رو که نشون دادم فکر میکنم که به خصوص در بخش اول ابن فارس نظر به عشق زمینی داره، به خصوص که بحث حسن رو مطرح میکنه، البته از جمال هم حرف میزنه و سر جمال و زیبایی، ولی از حسن حرف میزنه و حتی در یک جایی حالا اگر بیت الان دم دستم باشه و نوشته باشم میخوانم که بله فارواههم تسبو لمعنا جمالها و احداهم فی حسنها فی حدیقتی. بیت قبلش اینه اذا سفرت فی یوم عیدن تزاحمت علی حبها ابصار کل قبیلتی. وقتی پرده از چهره برمی‌داره معشوق من در روز عید، ببینید تعابیر درسته میشه واقعا تفسیر کرد، اما بحث روز عید اونجای صبح روز آدینه و طفلان همه یک جا جمعن به جنون میزنم امروز که بازاری هست، روز عید معشوقه آمده میگه اگه پرده از رخ برداره تمام ابصار همه اهل عشیره من میره طرف او. حالا فارواههم تسبو لمعنا جمالها و احداهم فی حسنها و فی حدیقتی. قیصری اینجا تفاوت جمال حسن رو اشاره میکنه که میشه ازش به عنوان عرضبندی تأیید گرفت و اون اینه که میگه حسن اون یه معنای جزئیه. یعنی چی معنای جزئیه؟ یعنی همون چیزی که ما میگیم تناسب و تلاعوم یا هماهنگی یا هارمونی اعضا. حالا ما میگیم زیبایی ولی حسنه، یعنی اون نکویی. کدوم چهره رو شما میگید نکو؟ اون چهره که اعضا و اندامش و اجزای این چهره با هم تناسب و هماهنگی داشته باشه. این حسنه و زیبایی جزئیه، یه معنای جزئی است که بنا به تعبیر قیصری در شرح همین قصیده اینو چشم ادراک میکنه، اهداف ادقه ها ادراک میکنه، و جمال و زیبایی اون معنای کلی است که روح اون رو ادراک میکنه. از من به تمام سلام
علیکم. ممنون. این است که روح سالک میشود و عشق مشقات ناشی از سعی و اجتهاد در راه سلوک را آسان می نماید. صفحه 48 مقدمه ایشون. اما باز یک دو تا در واقع مطلب از مرحوم آشتیانی به عنوان سوال ولی میخوام مطرح کنم از سرکار خانم. مرحوم آشتیانی در صفحه 11 مقدمه شون این جمله رو نوشتن که شرح فارسی ابن ترکه خلاصه ایست از شرح فرغانی، و ایشان دوباره در صفحه 29 نوشتند کلیه محققانی که بعد از فرغانی این قصیده را شرح کردند از او استفاده نمودند. اما بنده در کار سرکار خانوم یه همچین مطلبی رو ندیدم روشن شده باشه. دیگر اینکه نفعات الانس جامعی بعضی مطالب بود، شاید میتونست تو مقدمه خیلی برحال مفید فایده باشه، باز ندیدم استفاده شده باشه. من یک دو مورد همین جوری، حالا خیلی هم نگشتم، ولی یک دو موردی دیدم که عبارات شبیه بودن. مثلا در صفحه 15 شرح ابن ترکه این جمله رو داریم: خیام نمود را از بود بیرون زد. آقای ایرانی کوپنمون که خیلی پر نشده، خیلی نه. اینجا در صفحه 15 می نویسد که خیام نمود را از بود بیرون زد. در صفحه 8 شرح فرغانی اینو داریم: چون نمود بر بود غالب آمد و حکمت ایجاد و حکم شهود را در سر وجود تضمین کرد. که عبارات معنن هم به هم کاملا شبیه هن، ولی ندیدم که این معنا بررسی بشه. که برحال آقای آشتیانی آدمی که خودش هم در مقدمه تمهید القواعد گفته که من شرح ابن ترکه رو خوندم، وقتی که میگه ابن ترکه از فرغانی گرفته قطعا بیدلیل حرف نمیزنه، اما ندیدم که سرکار خانوم به این معنا اشارتی کرده باشه. یک مطلبی در صفحه 101 هست که سرکار خانم گزارشی میدن. اینجا میگید که نوشته اید که عشق از تقابل وجود مبراست. صفحه 101 به نظر میاد که حالا بزرگان هستن، ولی من به نظر میاد که معنای اصلا این است که عشق عین وجود است. یعنی در استاد اینجاست: عشق از تقابل وجود مبراست.
از تقابل
مبراست دیگه، نه تقابل وجود دیگه. به نظر میاد که این رو باید
وصفش تقابله، ولی این مبراست برای که میرسونه از
منده. خب بنابر به اصطلاح وجود مطلق عرفا هیچ چیزی مقابلش قرار نمیگیره، عشق اینه اون وجود میشه. دقت میکنید؟ به نظر میاد، حالا البته استاد صدوقی هستم، من خیلی مایل بودم که ایشون در واقع در این مورد نقطه نظر ایشون رو بشنویم. حضرت استاد نوشتن که عشق از تقابل وجود مبراست. نظر حضرت عالی. نه، از تقابل وجود. ولی دعوای ابن ترکه اینه نیست که اصلا وجود مطلق مقابلی نداره. حالا اگر این باشه بله، منتها اینجوری خوب بود که میگفتن عشق این وجود است. اگر اون باشه که بله. در صفحه 87 هم یه نکته ای نوشتن سرکار خانوم، به نظرم میاد که اینم قابل بحثه. صفحه 87 راجب پیوند سائن الدین با حروفیه، به نظرم میاد که جای کار داره. قطعا این مورد جدیه و قطعا حروفیه خیلی برحال افکار سائن الدین به حروفیه نزدیکه. اما جمله حضرت عالی اینه: حروفیان در نهضت خیش با شیعیان به ویژه اسماعیلیان و همچنین با صوفیان مرتبط بودن، در حالی که اولا حروفیان با صوفیان مرتبط نبودن، خودشون صوفی بودن. دوم اینکه با اسماعیلیان هیچ جایی ندیدم که مرتبط باشن، بلکه از بزرگانشون ابیاتی بیاد داریم که راجب حضرت مهدی سخن گفتن و این رو پتروشوفسکی، شیبی، دیگران هم گفتن که حروفیه در واقع چیز رو میرانشاه رو مارانشاه میگفتن و دجال مینامیدن و میگفتن به زودی مهدی ظهور خواهد کرد و او رو نابود خواهد کرد. اعتقاد به مهدویت در حروفیه جدیه. حالا یه بیتی همینجوری یادم مثلا از نسیمی که مهدی آلده زلفقاره مندی دلدل آتنه کافر و منکر منافق جمله سی معتلده مات. استاد تو که دیگه طور که مادرزادی بزن این آره. بله دعوا این است که یعنی اعتقاد اسماعیلی رو من نمیم بارج بچه مبنا به حروفیه بستید. نه حضرت عالی هر وقت زیاده، آقای ایرانی هم کوپن ما رو مثل که باز اعلام کرده، دوبله هم اعلام کرده که خلاصه بسم الله. برحال البته این رو هم بگیم که چنان که سروران بنده استادان محترم حضرت اوانی حضرت اکبت گفتن در عظمت کار و خوبی کار بحثی نیست و من به خصوص یک نکته برام خیلی جدیه، اونم این است که به نظرم میاد که اصلا ما قصیده ابن فارز رو هم که از این متن کلن حذف کنیم، یک متن زیبایی داریم در شرح بسیاری از ابیات عرفای بزرگمون. یعنی یک ادیب فارسی زبان اگه بخواد شعرهای بزرگانی مثل سعدی و حافظ و مولوی و شبستری خوب بفهمه، به نظرم یکی از متنای جدیه در شرح ابیات اونها که حالا مجالش نیست به اون بحث بپردازیم. عوض مقام شما در واقع حسن ختامید دیگه. نه این دوستان همه به خانوم های احترام خاصی قائلن. آقای دکتر هم که تأکید کردن که از ابن فارز همه حرفش برای خانوم هاست، این هست که احترام هست.
البته بنده نمیدونم این اطلاعیهی که درش ویروس مجبور کرده و کارت دعوتی که نوشته و بنده رو با عنوان آقا اونجا ذکر کرده، آیا مدح شدی به همین یا ذم شدی به مدح؟ هرچی که ایچ کردم نمیستن ایشان نمیدونن که ما هم ترکی
یه بزرگا به بزرگیش میبنده
به هر حال بنده موافق نیستم جناب آقای ایرانی و این عصمی و غفلت رو با اجازت رو نمی بخشم.
خانم یه بارم شما بنویسید خانوم ایرانی جمله. شما هم نپذیرید.
فاطمه مد هست در بس زنان. اگر به مردان حتی فاطمه هم اصلاح بشه این رو ذم میدونن و دشنام میدونن. بنابراین ما همچین جسارتی نمی کنم خدمتشون. بنده تشکر میکنم از فرمایش های بسیار مفید و ارزشمند حضرات اساتید و حسن نظری که به این کار ناقابل بنده داشتن خیلی ممنون و سپاسگزارم. جدا انتظار داشتم که ایرادهای بیشتری گرفته بشه و اگر ایراد کم بود که مطرح شد به احتمال قوی زمان اندکی بود که در اختیار داشتن، یعنی اگر فرصتی بیشتری باشه و با تعمق بیشتری مطالعه بفرمایم قطعا ایرادهای دیگه هم در این کار دیده میشه و بنده با روی باز استقبال میکنم از ایرادهایی که چه حضرات اساتید که دعوت شدن چه سایر حضار اساتیدی که اینجا تشریف ندارن، هر کدومشون ایرادهای کار رو بگن بنده واقعا استقبال میکنم و اگر عمری باقی بود و قسمتی بود برای چاپ دوم حتما در نظر میگیریم. اول بنده میخوام به این اشکالات بپردازم تا جایی که یادم بیاد و نوشته ها بیاری بکنه تا بعد رخ دادن سائن و دین از ظاهر ابیات. ببینید این دو چیزه با هم حتما مربوط نیست، دو چیز مجزای از همه که باعث شده بنده به ترجمه ابیات اقدام کنم. اولا فائل مشخصه، منطقه چون دور افتاده این ابهام ایجاد شده و البته من اینو میپذیرم چون خودم در درس نگارش به شاگردان همیشه میگم که اگر شما مجبور شدید یه مطلبی رو دو بار بخونید تا متوجه بشید، بدونید که ایرادی در نگارشش هست، یعنی حتما به علم و نمیدونم عمق مطلب و سنگینی مطالب تخصصی نیست، به احتمال قوی از نگارش ضعیفه. و خب بعد باید در این تأمل بکنم ببینم چه شکل دیگری اگر می نوشتم رساتر بود که این ابهام رو به وجود نمی آورد. البته غیر از کلمه نگارنده یا راقب این سطور هم اصطلاح دیگه متداول نیست، من که نمیتونستم اونجا بنویسم من نظرم این است یا بنده یا اینجانه، یعنی این عرف دیگه. ولی خب این که دور شده از اون جمله‌ای که مد نظرم بود به هر حال مشکل ایجاد کرده. واقع مطلب این بود که من وقتی ترجمه تایی صغرا رو در نامه دانشوران قاجار دیدم، نامه دانشوران ناصری، این ترجمه خیلی به دلم نشست، خیلی شیوا بود، خیلی خوب بود، گرچه اون هم ایرادایی داشت، یعنی بدون ایراد نبود. و بعد دیدم شروعی که از تایی وجود داره، چه شرح مشارق الدروری و چه شرح صائم الدین، به ظاهر ابیات ایراد گرفتید که این بنانیست به ظاهر ابیات بپردازه. بله درست میفرمایید، اینجا تعبیره، کمان که من اینجا رو هم آوردم به شرح و تعبیر قصیده پرداخته، ایراد به این نیست که چرا به شرح و تعبیر پرداخته، باید به این بپردازه. ولی انتظار میره که وقتی در یک متن عربی رو، قصیده عربی رو میخوان به فارسی شرح بکنن، ظاهر بیت رو، مطلب بیت رو بیارن بعد به شرحش بپردازن، کمون که در بسیاری از ابیات این کارو کرده زاینادی. ولی در بعضی قسمت‌های تائیه از اواسط شاید به بعد که دوچار یه نوع شتاب زدگی هم شده، شما ملاحظه می‌فرمایید که مثلا 600 700 رو یک جا آورده و دیگه شرح نکرده، یعنی در مورد خیلی از اینا ممکنه حجم شرحش با حجم ابیات حتی برابری نکنه، یعنی کمتر باشه، یعنی نه به ترجمه پرداخته نه به شرح و تعویل پرداخته. من اینجا می‌دیدم یه نقصی وجود داره، یعنی حق مطلب ادا نشده، در صورتی که اگر ظاهر ابیات هم ترجمه بشه مفید معنا هست و مقصود رو کامل میکنه. کار خودم رو اگر جسارت تلقی نشه فکر کردم که مکمل این شرح میتونه واقع بشه و در بعضی جاها هم واقعا نارسا شده بود، یعنی ایراد نیست که به جرفای مطلب پرداخته، ایراد اینی که به ظاهرش خیلی توجه نشده. و اون آورد این ضرری به متن نمیزنه این ترجمه، ترجمه ایست که هم بنده تأمل زیادی درش داشتم و به شروح مختلف توجه کردم، هم به شرح مشارق الدراری هم به شرح صائم الدین، یعنی کشف و کرامت اونجا نکردم، هم از دیوان ابن فارس شروح دیوانش، هم این شروحی که در به اصطلاح زبان فارسی موجود بود استفاده کردم، ولی یک ترجمه ساده ادبی، نه ادبی آنچنان و مضمون ها نیست، مثل شرح جامی که نیست، یه شرح روان و ساده‌ای که فهم مطالب تائیه رو آسان بکنه برای خواننده. اقدام به چنین کاری کردم. از نظر اساتید زیادی همین گذشته و در همین نشر میراث مکتوب ارزیابانشون به نظر البته تکلیم‌آمیزی ارائه داده بودن که بنده به خودم نمیگیرم، ولی گفته بودن، حالا راجع به نثرش گفته بودن، مطالب و محتوا که مد نظر جناب عالی هست و ایرادش وارد کردین حتما استفاده میکنم و درس میگیرم، ولی گفته بودن نثرش مثل نثر جبران خلیل جبرانه و اگر به هر حال این کار رو ما کردیم، لطمی به متن نمیزنه، قدمی در راه بهبود متن و استفاده ایم که هم خودم کردم از فراوانی و هم صائم الدین استفاده کرده. اولا اینجا با من الان نتونستم، یعنی احتیاج به وقت داره که ببینم کجاشه دقیقا. من اینو اشاره کردم که صائم الدین از مشارق الدراری استفاده فراوان کرده، یه جایش اشاره کردم، اما به طور دقیق تر این ترجمه تایی کبرا رو با همین ترجمه‌ای که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، ترجمه تایی صغرایی که ذکر کردن در نامه دانشوران قاجار بوده، ناصری بوده، با ویرایش و برطرف کردن اون اشکالاتی که اونجا من به نظرم اومد، جداگانه چاپ شد. یعنی به پیشنهاد مؤسسه اهل قلم این دوتا رو با هم چاپ کردن تحت عنوان فروغ رخ ساقی. اونجا هم ترجمه روان هست و هم توضیحاتی که به تناسب مخاطبان، چون مخاطبان ما اونجا جوانان هستن، افرادی که از تخصص لازم و اطلاعات لازم برای فهم و درک کامل این قصیده با این مضامین سنگین ندارن، اونجا یادداشت کردم جا به جا، اونجاهایی که اختلاف بوده. گفتم که صائن الدین نتورکه نظرش اینه، فراوانی اینه، یعنی اون کار بعد از این انجام گرفته بوده، البته قبل از این چاپ شد. مقصودی نبوده که حق این بزرگواران ادا نشه یا یادی ازشون نشه. به هر حال در ترجمه من استفاده کردم از همه اینها و اونجا هم مشخص شد. بنابراین این دوتایی رو که کنار هم گذاشتم، شیوایی تایی صغرا، واقعا این انگیزه رو در من ایجاد کرد، چون خیلی دیدن ترجمهشون شیواست، زیباست، و اون ترجمه زیبا رو من در این شروع نمی‌دیدم، چه در شرح فراغانی چه در شرح سائنودی، و به همین دلیل اقدام کردم به ترجمه. لابد استنباط میشه که ادعام این بود که یه ترجمه زیبا ارائه بدن. من هنوز بر این ادعا هستم، با عرض معذرت.
خانم خودتون با فراغانی مقایسه کنید قطعا برنده اید، چون فراغانی واقعا فارسیش خیلی بده.
ببینید این نکته ای که میفرمایید نه در مقایسه با بنده، بنده که معنی از اعراب این قضایی ندارم، متمرکز شدم رو این ترجمه، وگرنه ادعای دیگه ندارم، از این ترجمه دارم دفاع میکنم نه از خودم. اما یه اشاره ای هم شد که سائرالدین از مشارب و دراری استفاده کرده. بله استفاده کرده، و خودش هم یه اشاره در مقدمه میکنه، شروحی که دیگران کردن از
قصیده. نام نمیبره،
نام نمیبره، اما خب مشخصه دیگه اون شروحی که قبل از اون صورت گرفته، خب یکی شرح شرح مشارب و دراریه که مشهورترین شرحه، یکی هم همین شرح عزالدین محمود کاشاری، کشف الوجود بر. این ها خب اون که عربیه، این یکی هم شما نگاه بکنیم واقعا زیبایی ادبی نداره.
مذارت مقام یه چیزی من یادم را چون سوال عرض میکنم. ببینید استادان ساین الدین رو خیلی روشن نکردید. خیلی نه روشن نیست. من نگاه خیلی من سعی کردم اون بخش با دقت جستجو کردم. ببینید در واقع نشون دادن این که اینها چطور به حوزه قونوی مربوط میشن. آقای آشتیانی میگن که اصلا قونوی در واقع این کار رو چیز کرده، فارسی میگفت و تمام دوربریاش اصلا همه فارسی زبان بودن. خب این که چطوری این تطور تاریخیش رسیده به ساین الدین، این روشن نیست. همین عرض میکنم در اون کتاب دیگری که بعده
اینجا اشاره کردم، در جایی که خودش شرح حال خودش رو میگه، یعنی یه جور اتوبیوگرافی داره و بیان میکنه. چرا اشاره میکنه؟ میگه در سفر، چون این سفرهای طولانی کرده به ممالک اسلامی، در مصر، در شام، اینو خودش میگه، میرفته و در درس این حضرات مینشسته و اونجاها فکوک میکندن، اشاره شده. حالا بنابر تفصیلی بیش از این نبود،
من اشاره کردم، ولی این بخشو خوبه اگر روشن بفرمایید، چون من خیلی گشتم ندیدم چیزی. اگه شما لطف کنید اینو یه کمی روشن‌تر کنید.
در زندگی نامش اگر یه ملاحظه مجددی فرمایید، شاید مفصل نیست، ولی در زندگی نامش و استادانش اینا، شمس الدین فنایی یا سید حسین اخلاطی، اینکه علوم غریبه رو از اونجاها گرفته آورده و چطور با افکار قونوی آشنا شده اونجا ذکر شده. البته این که می‌فرمایید خب تفصیل داده نشده. به هر حال اون استفاده کرده، خیلی هم استفاده کرده، و من در تصحیح این کار در کنار نسخه خطی خودم شرح مشارب الدراری رو داشتم و سطر به سطر دیدم در فهم مطلب، در اینکه ببینم چه چیزایی رو از اون گرفته. و البته نمیتونیم ما این رو در اقتباس و تقلید صرف محدود بدونیم، واقعا اختلاف
نظر
داره، نوآوری هایی داره، مضاف بر اینکه نثر سائن‌الدین یک نثر ادیبانه است. یعنی به عنوان یک ادیب زبان فارسی محل توجه، اون چیزی که در اینجا طرح نشد، اساتید محترم به لحاظ تخصصی که دارن، به لحاظ دانش معنایی و محتوایی که دارن، به لحاظ معنا به این قضیه پرداختن که البته خیلی هم مفید بود و استفاده کردیم، ولیکن نقش ادبی سائرالدین به عنوان یک ادیب نثر فنی در پایان دوره رونق این نثر، این نباید نادیده گرفته بشه. انصافا سائرالدین از بزرگترین ادبای اون دوره است و آثارشی رو نشون میده، منتها این هم حسنش بوده هم به تلقی امروزی ما عیبش بوده، چون ما امروزه با نثر فنی آشنایی نداریم، یعنی نثر فنی در حوزه متخصصان ادبیات فارسی قرار گرفته، یعنی حضرات اساتید رشته های دیگه اگر مطالعه خاص خودشون نداشته باشن به طور طبیعی تحصیلات و دانششون راهنمایی نمی‌کنه اینها رو به سمت نثر فنی، و من میخوام بگم که این نتیجه رو گرفتن، علت این که آثار سائرالدین با همه اهمیتی که داره بسیاریش چاپ نشده اینه که ایشون به نثر فنی نوشته و امروزه ابزارهای این کار رو نداره. ببینید آثار، البته خیلی زیاد آثارش، بیش از 60 مورد رو من اینجا معرفی کردم که البته از این 60 مورد همشون رساله‌های مفصل نیست، ممکنه بعضیش یه مقاله کوتاهی باشه،
نامه‌ای
باشه، ولی لازمه که همه اینا چاپ بشه چون بخشی از حیات فرهنگی و ادبی و فکری ماست. علت این که اینا چاپ نشده دشواری متن نثر فنیه. ببینید روزی که من این نثر رو، این نسخه رو شروع کردم به کار، البته خیلی سال پیش از این بود و بنده مسلماً توان انجام چنین کاری رو نداشتم،
ولی الحق و الانصاف خیلی زحمت کشیدید.
البته من اینجا باید اعتراف بکنم که این از کجا، اگر چنینه از کجا حاصل شده، و بی انصافی میدونم که اینو اعتراف نکنم که این اثر مدیون دکتر شفیع کتکنی،
خدا حفظشون کنه،
دکتر شفیع کتکنی این نسخه رو زمانی بر عهده من گذاشتند که من دوره لیسانس بودم و درس روش تحقیق با ایشون داشتم، و وقتی این نسخه رو به من معرفی کردن خب پس زنی داشتن هیپا، ولی واقعا من از اون بر نمی اومد، همون زمانی یکی از استادان ما که الان هم خلاصه سایه‌شون بر سر جامعه علمی هست، خیلی روک برگشت و گفت شما دارین نمایش تصحیح نسخه میدین، شما نمیتونین چنین کاری رو بکنین، شما باید فوق لیسانستون رو بگیرین، دکتراتون رو بگیرین، 15 سال دیگه کار بکنین تا بتونین اینو تصحیح کنین. خب اینا لازم بر اندام ما میانداخت، واقعیش اینه که خیلی دشوار بود، اما خب دکتر شفیع کتکنی با اون روحیه دانشجو پروری که دارن و اینکه واقعا بار پرواز دانشجویانشون هستن، این رو در ما ایجاد کردن. بنده ادعا ندارن که اون زمان واقعا توان این کارو داشتن، ولی هیچ فراموش نمی کنن که ایشون واقعا نشستن تا حجم زیادی از این کار رو صفحه به صفحه با ما خوندن. در همین دانشگاه تهران در مرداد ما، گرمای مرداد ما، و ایشون حساسیتی داشتن به باد کوله، در اون زمان می آمدن و با همین خانم دانش آموز که لنوی پولنسار رو اینجا تحصیل کردن بنده با ایشون بودن، و ایشون در کتابخانه دانشگاه تهران رو برای ما درس می گفتن، یاد می دادن، چون ما مدت های مدید با ایشون وقتی نسخه رو ما زیر رو می کردیم، خدا می دونه مدت طولانی کشید که مثلا اول این رساله رو هم دیبی حد خدا آنجا که نهال بود و نابود از یاز عراضی کان الله مفتول کرده و در این آنقدر در حضرت فیلا اینا رو مثلا نمی فهمیدیم. ببینید خیلیه که استادی چنان اعتماد به نفسی به دانشجوش بده که بیاد اقدام کنه به این کار، البته اون زمان این کار صورت نگیره، ولی لااقل مقدماتش بخشی از مقدمات رو انجام دادیم تا اینکه به مرور در مقاطع بعدی این کار صورت گرفت. به هر حال این کار ایشون بود و من باید اینو اعتراف کنم، در تمام مراحل تصحیح حضور استاد پیش روی من بود، یعنی چطور بگم، ترس از این که کاری بکنم که ایشون قبول نداشته باشن بزرگترین انگیزه من بود که تمام حواسم رو جمع کنم برای این کار و مواظب باشم که نلرزم، که البته انسان جای زلفت هاست. اینجوری نیست که من ادعا بکنم که با وجود این ترس، با وجود احترامی که به این استاد قائل بودم و حرمتی که وجود شریف ایشون نزد بنده داشت، خب باز هم انسان میلغزه.
ولی شما کم لغزیدید.
انشاءالله اونا برای دفعه بعد برطرف میشه با نظر صاحب نظرها. در هر صورت ما این کار رو کردیم و به این شکل در اومد. نقطه دیگه که در مورد مولا علی نوری اشاره فرمودید، ببینید این مطلب پیش گفتاره، اگه توجه بفرمایید. یعنی ما نمیخواییم اونجا بحث علمی بکنیم و مطلب رو خیلی بشکافیم. و واقعیش اینه که بنده به این تعلیقاتیشون که میفرمایید دسترسی پیدا نکردم که نداشتن، نه که باشه با بنده بیتوجهی کرده باشم و نیارم. خب در همین حدی که استاد اشاره فرموده بودن که این نوری که اینجا نوشته، این همون مولا علی نوریه، ایشون گذران یادآوری کردم چون برای من محکم بود که اینا چیه که داره میاد و ذکر میشه. ایشون اینو اشاره کردم، من در حد اشاره ایشون ذکر کردم، ایرادی هم بهش وارد نیست و نظراتش هم دقیقا آوردم. اما اینکه به کارهای ایشون بپردازیم البته خیلی کار مفیدیه. من اداره میکنم که تمام کارهای لازم ها در این کردم، سری خراشم برای این بروف که اون چی رو که لازمه برای متن اینجا بیارم، اما نمیتونم ادعا بکنم که همه کارها رو کردم. کارهای دیگری هم هست که دیگران باید انجام بدن. منتها الان یه چیزی در ذهن من همینطور مرور میشد، درسی که در اون سالها جناب دکتر شهید کتکنی در دست روش تحقیق به ما میگفتن، و اینکه مقدمه هر تحقیقی در هر زمینه ای راجع به متون کهن، راجع به فرهنگ گذشته، مستلزم استفاده از نسخ معتبری است که اینها تصحیح انتقادی شده باشه. یعنی این ختمش ما رو تایید میکرد که وقتی میخواییم تصحیح نسخه انجام بدیم، در پی چی هستیم و چه کاری میخواییم بکنیم که این نسخه به صورت منقح و بیعه و چنانی که مصنف و مؤلف نوشته در اختیار محققانی قرار بگیریم. میخوان در این زمینه کار کنن و تحقیق بکنن. نکاتی که اساتید محترم فرمودن واقعا این مطلب رو برای من داشت مرور میداد، و اینکه چقدر مهمه یک متن منقح رو در اختیار محققان قرار دادن، اینکه عشق چنین جلوه هایی داره در این اثر، اینکه حکما چنان گفتن، این تقسیم بندی هایی که صورت گرفت، این اشاره بسیار جالبی که جناب آقای دکتر حکمت فرمودن راجع به مجاز و حقیقت، عشق مجازی، اینا. خب اینا تا متن نباشه وجود نداره. این زبان تعبیر، زبان رمز که به خصوص در آثار سایر و دین خیلی قابل توجهه. یعنی شما اینو یه مقداری بنده در مطالبی رو که جناب آقای دکتر حکمت فرمودن و این تقسیم بندی هایی که کردن، ما در یه سخنرانی علمی در دانشگاه خودمون اینو ارائه دادیم و از یک دیدگاه هم این مراحل و این کار رو بعده در اون فروغ روح ساقی اشاره کردم، و به خصوص این جنبه رمز و تعبیر و شبهیت. ببینید این نکته ای که میفرمایید چرا عشق مؤنث، چرا زمیر مؤنث به کار رفته و چرا پرداخته نشده؟
خانم میلاد شما فکر نمیکنم سوال کرده باشه؟
چرا بنده اینو پرداختن؟
نه، ایشون به عنوان یه مطلب مطرح کرده.
ایشون ایراد رو به من
وارد
نکرده.
من
بنده
میخوام
به این
نکته. ایراد نبود.
بله، ایراد نبود. بسیار خوب، یادم ولی یه مطلبی درست. ببینید این مطلب رو برهان الدین ابراهیم بغایی، یکی از منتقدان و مخالفان سرسخت ابن فارس بهش پرداخته و حتی کتاب نوشته، و بنده اونجا تو مقدمه اشاره کردم که این شخص عالمترین و جدیترین منتقد ابن فارس.
کجا خانم اشاره کردید؟
همینجا.
همینجا. هستن
همینجا در بخش مخالفان و مخالفان ابن فارس کتاب ها نوشته و جل آدرس دادم دقیقا در پاورقی که کجاها اشاره میکنه و حتی از ابیات عجیبه از ابیات ابن فارس دقیقا اینا رو میاره هم به ابن عربی پرداخته و پیروان ابن عربی هم به ابن فارس و من اینا رو آوردم دو تا کتاب نوشته دوتا رو تحت عنوان مسلک و تصوف چاپ کرده جدیترین منتقد
آدم سطحی بوده
ولی آقای دکتر نشانه ببینید ما با عقاید ایشون موافق نیستیم با عقاید ایشون موافق بودیم که اینا رو نمی نوشتیم این کارا رو انجام نمی دادیم ولی در این که دیگران خیلی کلیگویی کردن گفتن که تائیه نمیدونم حلوایی است که با روغن افعی پخته شده خب این چه بار معنای منطقی میتونه داشته باشه ولی اینکه یکی بیاد بگه این بیتش چرا این چنینه نکته ای که آقای دکتر فرمودن که چرا زمین مؤنث به کار رفته اون مطرح میکنه یعنی تازه بین منتقدانش بازم این بنده به لحاظ روش دارم میگم نه به لحاظ نتایجی که گرفته یا خطا رفته در استدلالهاش به هر حال ایشون میاره و اینا رو اشاره میکنه و این ضمیر مؤنث که به کار رفته قطعا در حوزه تلقی نمادین و سمبولیک زبانه ببینید در مورد خود ابن فارس گفتن که این پایه‌گذار زبان سمبولیک بوده در ادبیات عرب زیار اومد فروغ اینو اشاره کردن و بررسی کردن به این قضیه رو که این پایه‌گذار زبان سمبولیک هست خب البته اختلاف هست که آیا چنین هست یا نیست ولی واقعش اینه که قصیده تائیه کبرا یک قصیده سمبولیکه ما بدون توجه به حوزه مجازی زبان بدون توجه به تعبیر نمیتونیم اونها رو بررسی کنیم و بعدی به شخصه فکر میکنم که سائن و دین علاقه بر این که عارف با عرفان سرکار داشته علاقه به عرفان داشته و میخواسته عرفانی بررسی بکنه یک تعلق خاطری هم به این بیان مجازی و سیمبولیک ابن فارس داشته که رفته سراغ شرح تائیه کبرا چون اون سیمبولیکه و سائل الدین هم در آثارش به شدت سیمبولیکه و برای من نکته جالب این بود که این نکته خیلی جالب بود که ببینید سائل الدین این منطق نماد رو بهش توجه یعنی خب همه میدونید که عرفان ما و ادبیات ما سرشار از سمبول هاست سرشار از نماد هاست چه در بین حکما چه در بین حتی فلاسفه ابن سینا شیخ اشراق اینا به بیان سمبولیک پرداختن عرفمون همچنین سرشار از اون اولین تفاسیر قرآن که حالا منصوب امام صادق و اینها هست جای بررسی داره اینا بیان تعبیری و زبان رمز وجود داره اما کمتر کسی به این پرداخته که این نماد با مدلول نماد چه ارتباطی داره چون نماد یه نشان است یه نشانه است که محسوسه ولی دلالت میکنه به یک حقیقتی
این معنای شعری نماده ولی شما وجود اصلا خودش مثلا این زبان سمبولیک یعنی این زبان ادبی نیست خواهی مثلا حقیقت و مجاز و نماد اینا وصف زبان و لفظ اینا میگیرن در حالت
خود ما هم در متنایی هم مثل شعر شتیات یا علومه آقای دکتر در متنایی مثل علومه این تفسیر میکنن این سمبول ها رو اما مشکل اینه که اصلا سمبولیزم صوفیانه ثابت نیست شناوره
نه هیچ
بعضی جا استاد بعضی جا شناوری داره
جا. نه ببینید
آره دعوا شد میان علما
نه اصلا بنده خلافم در این که ادبا اینا رو به لفظ اونا برمیگردونه اصلا وجود زبان وجود حقایق سمبولیکه
یعنی چی حالا من چون لب گویم لب دریا بود من چون لا گویم مراد لا
بود نه ببینید ثابت مثال نیست. یعنی تمثل و تعین یعنی در سیر نزولی حقایق وقتی که متعین میشن حقایق متعین متمثل میشه در همون مثالی که است بنابراین شما از مثال میتونید به حقایقی که در اون متمثل شده قرآن به این معنی اشاره داره یعنی مثال قرآنی به این معنی است یعنی رمز میگه تلک الامثال نظره به حال ناس ما این مثال ها رو برای همه مردم میزنیم و ما یعقلها الا العالمون اما معنای مثال را ادراک همه برای همه نیست مثال
رمز برای همه نیست، زبان خاص، زبان وجوده. نه ببینید، وجوده، دقت کردید، زبان وجوده. تا این را و عرفا اینطور میفهمن، یعنی هر چیزی متمثل شده، حقیقتی است که متمثل شده. بخواید حقیقت انسان همین انسانی که در خارجه و هر چیزی تمثل داره و تمثل مثال، مثال یعنی حقیقت وجودی که در اون متمثل شده، شما از اون مثال میرید به اون حقیقت. منتها این حکیم میتوانه و ما یعقل و الا العالمون، معنای رمز و مثال رو همه کس نمیتونه. باید یک درجه از حکمت اون چشم معنابین و حقیقت بینش باز باشه تا ببینه این چیزی که مثاله، مثال چه حقیقتی هست. ببینید حکیم مثال، این را ابن به اصطلاح سهروردی زبان رمز میگه، میگه فرق اصلا در بعضی از حکما اصلا رمز نمیفهمن، حتی حکیما. ممکنه حکیم بحثی، دقت کردید، حکیم بحثی معنای رمز رو نمیفهمه. این گفته من نیست، گفته سهروردی. میگه فرق میگذاره بین حکیم بحثی و حکیم الهی. فقط در حکمت الهی میگه کلامهم مرموزه، کلام اونها مبتنی بر رمزه. و او حتی ابن سینا، حتی مثلا خب ابن سینا خیلی مقام داره، یا ارسطو را میگه که اینها معنای رمز رو نمیفهمند و به ظاهر تأویل، به ظاهر برمیگردونند. یعنی فقط در حکمت الهی، در عرفانه که رمز معنی داره، یعنی فهمیده میشه، اگر نه پایین تر از این نمیاد.
حکمت من میخوام که در واقع بدم به ایشون، منتها عبارتی در از سهروردی حیف هم میده عبارت رو نگم. ایشون میفرمایند که در روز رستاخیز از هر هزار تن که از گور برمیخیزند 999 تن قتیل و لباراتند، کشتگان لباراتند. یعنی در واقع اونها هم بیتوجه نبودن، خود در واقع شارحانشون، خود در واقع حلاج، دیگران. این سمبولیست به نظر میاد که زبان، چنان که شبستری میگه معانی هرگز اندر حرف ناید، چون چنین است لذا زبان رو در واقع میبرن بالا و با زبان هر کاری که میخوان میکنن. اون یه بحثی، حالا زبانشناسی صوفیه باید بحث بشه، ولی حضرت عالی لطف کنید این حسن ختام رو خلاصه انشالله
بحث نتمام اون جریان رنز و سیمبول.
آره، منتها اون خانم خودش دعواها داره،
ولی مطلب
رو
در همین حروفش دیگه تمامش میکنیم. ببینید همونطور که آقای دکتر روانی فرمودن، این بحث فراتر از مسئله ادبیست، یعنی یک حقیقتیست اونجا مطرح میشه. حتی فلسفه به این پرداختن رمز و نماد و اینها رو. حتی سیمبولیستای اروپا، ببینید سیمبولیسم یک مکتب، مکتب ادبیه، ولی زیربنای فکری و فلسفی داره و اونا میبینید که خیلی توجه دارن به آرا و اوائل مثلا سودنبرگ در قرن 18
مفتکره. من تو خواهم زمین های عوض میخواهم کلامتون رو قطع کنم، زهبا به نظر میاد که باید به زمین های تاریخشون دقت کرد.
البته
نظرت میخواهم،
خواهش میکنم. من داشتم اینو میگفتم که این الان مثلا این منطقه نماد رو و اینکه چه رابطه دلالیست بین نماد که داله و مدلول نماد، این چیزیه که خب مباحثش رو به صورت تغییر شده و به صورت یک حالا نقد فلسفی، نقد علمی، نقد ادبی خیلی مدت زیادی نیست که مطرح شده. اما میبینم من وقتی آثار صائن و دیر رو میخونم، میبینم که ایشون در جاهای مختلف، نه همه رو در یک جا، در جاهای مختلف به این بحث پرداخته. و اینکه مثلا همین نکته رو که آقای دکتر میفرمان که حکمای الهی میتونن نماد رو، رمز رو بفهمن، خب ایشون میگه که، و یونگ هم این توجه داره، یونگ هم میگه که با عقل نیست که این فهمیده میشه، با بصیرته. شما دولت معرفای معتبر و معتبر اینها رو نگاه کنین، آرای کسانی که به این زمینه پرداختن، اونها همین رو میگن، با عقل نیست که فهمیده بشه نماد، با عقل نیست که کشف میشه. ما نمادهایی رو اصلا زمین ناخودآگاه بشر برخواسته میشه، آفریده میشه و با زمین ناخودآگاه بشر کشف میشه، با کشف میشه. ببینید فهمیده شدنش جبیه خودآگاهه. این که نمادهایی وجود داره در عرفان یا در جاهای دیگه و ما اونها رو حالا مطالعه میکنیم، اون دیگه خودآگاه بشره، یعنی دیگران کشف کردن، بازگو کردن و حالا ما داریم میخونیم، دیگه اون نیست. ولی کشف نماد با کشف و شهوده، با بصیرته، با فطانته، اون نوعی حکمیه
با ولایت،
با ولایت
عرفان یعنی با
ولایت. ببخشید این نکته آقای دکتر، این نکته به نظر میاد ببینید میان کلماتی مثل تمثیل، رمز و نماد باید فکر کنم فرق بگذاریم. این سر
اشاره میشه بهش، منتها همونطوری که فرمودید اینا المجاز و منطقه و حقیقه اینا نشانه هاییست از اون عشق الهی. ببینید شروع قصیده تایه کبرای ابن فارس چیه؟ سقط می همیل حب راحت و مغلتی و کسی مهیا من عن الحسن جلتی. این در همون بیت اول از حسن سخن میگه. مدا برای اینکه این شبهه پیش نیاد که حالا این زمینی آسمانی چیه، میگه این از حسن منزه بوده، فراتر از حسن بود، اون چهره‌ای که به اصطلاح جامی که من شراب ازش نوشیدم چهره‌ای کسی بود که عبود که از حسن پیراسته است. خب این چه حسنیه؟ مسلماً حسن مادیه که از حسن پیراسته است، و یعنی اون مشروب که سراپا حسنه. اون فروغ رخ ساقیر هم در واقع از همین شعر حافظ که در واقع همین معنا رو میگه گرفتیم که این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ساقی حسن مطلقه، ولی چه حسنی؟ حسنی که مادی نیست. اگر اینها رو میگه همه مثال هاست، تمثیل هاست، برای اینکه ما برامون مشخص بشه که اون حسن، حسن منزهی است. پس اشاره میکنه و همه اینا رو مثال هایی که برای ما میگه، وگرنه اصل حسن و مبدع حسن جای دیگری است. خب به من گفته شده بود که باید از روش کارتون شما میگفتیم و از معرفی این کتاب که با این که میفرمایید که کلید رو میدن دست میدن.
نه روشتون خیلی خوبه، آفرین، واقعا آفرین داشت، خیلی خوب بود روش.
سوال نکردیش خوب بود سوال نکردیش.
ولی واقعا جامعه علمی ما به نظرم میاد که در واقع ایرانی به من این چیزو داده، این اجازه رو داده، از طرف جامعه علمیمون از شما تشکر کنم.